5 با 46 درجه. آسمان سایر مناطق افغانستان امروز صاف و آفتابی هست جز خوست که امروز غالبا ابری است همراه با رعد و برق و بارش پراکنده در بعضی از مناطق. مهترلام هم به همین صورت احتمال بارش و رعد و برق در بعضی از مناطقش هست و بامیان که امروز نهایتا 18 درجه را سپری میکنه. از طرف شب مردم بامیان شب تقریبا سردی را پیش روی دارن با 7 درجه و مردم فراز زرنج که امروز 46 درجه را سپری میکنن و روز گرمی را پیش روی دارن. انشالله که گرما زده نشن و در خانه بمونن اگر کار ضروری ندارن. خوست هم امروز آسمانش ابری هست. سایر مناطق هوای پایدار و آسمان آفتابی دارن. درود بر شما که همراه بودین با این بخش.
به کاف صبح سر بزن،
به کاف صبح سر بزن،
ستار میزند نسیم،
ستار میزند نسیم،
صدای پا،
صدای پا،
صدای دل،
صدای دل،
صدای عشق میوزد،
صدای عشق میوزد.
خب دوستان عزیز و ارجمند، ما موضوع امروز کافه صبح هم با عنوان رسیدن و ای که چقدر به دیگران، به مردم، به غریبا، به کسایی که ندار هستن رسیدگی داریم روی دست گرفتیم و شماره 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران برای پیامک در خدمت شماست، 0098-935-415-79-39 هم برای ارسال صدایتان در فضای مجازی.
با کمال تاسف بگم که خود تجار ما، خود خیرین ما هم به یک مشکل روبروی هم. وقتی کار نبود گریبانگیر همگی شده، تنها طبقه پایین نه، طبقه بالا را هم با مشکل روبرو ساخته. برای خود من خیلی میخوام، خیلی تلاش کردم، خیلی با افراد خیر نشست برخواست های داشتم، اما برای اونا هم توان نه اونقدر نیه خویا که مشکل مردم بیام حل نمیشه. یک کیسه برای یک مشکل واقعا برای یک هفته خرج یک خانواده بتون یک کسی تامین کنم، و این به دراز مدت بسیار با مشکل مردم روبرو این کار نیه که مانند هر شای یک نسخه دوای باشه دیگه باشه. برسی باید فکر اساسی به حال از این مردم بشه که این مردم از بیکاری خلاصن، چون مشکل بیکاریه، مشکل فقر مردم، مشکل از اینه که مردم بیکارن، به کنجا کنه چیزی هم کارنیه، کار برای کارگر، برای دکاندار، برای همه علا کسبه ما در کل کار وجود نداره و مشکلات اقتصادی هم پیدا میشه.
فرداهای ما باشیم، فردایی هم هست، باید به فکر آینده ما باشیم، آینده حرفه‌ای، آینده اجتماعی، حتی آینده شخصی خود ما رو تضمین کنیم. ممکنه که امروز از همه لحاظ تامین باشیم، چه تضمینی میشه کرد که فردا ما میتو باشه؟ پس همیشه از امروز به فکر فردای ما باشیم، باید هوای هم دیگر داشته باشیم، چرا که امکانش زیاد است که روزی کسی محتاج ما شوه و فردایی هم ما محتاج او شویم. پس چه خوب است که وقتی که معاملهی با اطرافیان خود میکنیم، کارنامهی به دست بگیریم که نمره قبولی داشته باشه. پس باید هوای فرداهای هم دیگر داشته باشیم.
بله، پیامک دوست ما حبیب از کوچه تکه فروش های هرات هم بر ما رسیده و درد دل کردن. سلام، ما واقعا باید چی کنیم؟ امیال وقت او رسیده که به ماها که فاقد هیچ گونه کمک دولتی هستیم فکری بکنن چی کنیم. میگن خانه بمانن، چی کار کنیم؟ خانه کار نیست و خرج نداریم، از کجا بیاریم؟ هر روز باید بچه‌هایم در خانه با سفره خالی مواجه شون و من به عنوان پدر خجالت میکشم. انشالله که دیگه از این پیامکان نداشته باشیم و انشالله که خداوند بزرگ است و رزق و روزی شما از منبع فیض لایتانی خداوند و همچنین کمک همشهریان و کمپین هایی که میشه و همچنین از طرف اقداماتی که دولت شاید روی دست بگیره پوره شود و بتونن که خرج خود پیدا کنین و انشالله که پیک سوم کرونا بگذره و کار و بار و زندگی دوباره رونق بگیره در مردم افغانستان بتونن که کار کنن و با خرج روز و شب خود پیدا کنن. درود به مردم هرات.
سلام و از ادب دارم خدمت شما و تمام شنونده. در مورد کمک کردن یک امر الهی از خداوند زیاد در احادیث و در قرآن کریم زیاد فرموده که به دیگر تا حد توان نیکی کنین، کمک کنین و اشخاص بی‌بضاحت را بیشتر کمک کنین. کمک کردن بسیار چیز خوب است. در جامعه که کمک کردن باشه و انسان‌ها به انسان‌های دیگر کمک کنن، حتما اون جامعه پیشرفت میکنه، ترقی میکنه، سعادت و مهر و محبت بیشتر خواهد بود.
ما به این نتیجه رسیدم خودم که براسی اگر سالانه یک شهروند ما یک خیر ما از زکات خواست خیرات خواست دیگه خمس دیگه داره، اگر بتونن اینا همین پولا رو برای راههای مثبت خرج کنند از این مشکل میتونیم مردم نجات بدیم، میتونیم برای اینا اقل مصرف یک شغل بسازیم، مصرف یک کار بسازیم، یک حرفه به دست از اونجایی که خودت هم امرار معاش بکنه.
شنونده ما از دفخانان کاوال امان الله نظری بر ما پیامک روان کردن. کتاب فروش هستم، از قبلم وضع کتاب و کتاب خریدن خوب نبود، اما کرونا که شده موج سوم شروع شده، مردم طرف کتاب سیل نمی کنن، چی برسه به ای که بخرن. حق دارن، پیسه و روزگار نیست، زندگی خراب شده بسیار، از رسیدگی دولت همیشه خبری نیست. دوستان، کرونا هم انشالله میره و خلاص میشه، اما یک درس به ما میمونه. درس بزرگ کرونایی بود که دنیا به یک حال نمیمونه ایجا، غریب و پیسدار و زن و مرد و خرد و بزرگ ممکن است گرفتار شوند. بهتر است که اگر امروز دست ما میرسه دست سیره بگیریم. به قول شاعر، الا گر طلبکار اهل دلی، ز خدمت مکن یک زمان غافلی. درود بر شما عزیزان، امروز کافه صبح خوبی داشتیم، به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم. صحبت های کارشناس و روانشناس برنامه جناب سید مهدی حسینی آماده است که با هم میشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنونده های خوب کافه صبح. امروز چهارشنبه با بخش کارشناسی برنامه در خدمتتان هستم. یکی از مهمترین عواملی که باید در زندگی اجرا کنیم، رسیدگی و کمک به دیگران، به خصوص سالمندان هست. این موضوع مربوط به خود فرد میشه. یعنی ما نباید انتظار داشته باشیم که چون بقیه افراد جامعه اهمیت نمیدن، پس به ما هم ربطی نداره. هر کسی نسبت به خودش، خانواده و جامعه مسئول هست. یعنی ما نباید نسبت به کسی که نیازمنده بی تفاوت تر شویم. افراد مهربان و دلسوز معتقدند که دیگران هم به اندازه آنها اهمیت دارند. همچنین از نظر آنها دادن با ارزشتر از گرفتن هست. نتایج پژوهش‌ها و تحقیقات نشان می‌ده که اعمال خیرخواهانه و کمک به دیگران موجب افزایش بهزیستی روانی و جسمانی افراد میشه. باید لحظاتی را در زندگی به یاد و فکر دیگران هم باشیم. آن زمانهایی که در خوشی و گذراندن وقت در بازارها هستیم، گاهی به فکر این باشیم که بچه گرسنه‌ای در همین نزدیکی‌ها، نه در کشورهای دیگر، نه در ولایت‌های محروم کشورمان، بلکه در منطقه نزدیک خودمان، یا پدری از خجالت این که شب عید دستش خالیه و نمیتونه برای خانواده‌اش کاری بکنه تا دلشون را شاد بکنه، باید به فکر همسایه ها و منطقه خودمان باشیم. مسئله فقط گرسنگی نیست. بیشتر باید حس همدلانه با دیگران داشته باشیم. بیشتر به فکر افراد نیازمند، به خصوص سالمندان باشیم. با این کار به بالاترین جایگاه انسانی میتونیم برسیم. از دیدگاه روانشناسی، افرادی که کمک کردن به دیگران را یکی از دغدغه های اصلی خودشان میبینن، به بالاترین جایگاه انسانی رسیدن. طبق نظریه ابراهام مازلو، یکی از روانشناس های مطرح، نیازهای اصلی انسان را ارائه کرده. یکی از نیازهای اصلی آدم ها لذت درونی و احساس افتخار هست که اگر انسان به دیگران کمک کنه و رسیدگی کنه، احساس خوبی به او میده. کسانی که به نیازهای سطح پایین توجه میکنن و فقط به فکر خودشان هستن، بیشتر مستعد بیماری های روانی و قلبی یا عروقی هستند. اما افرادی که برای دیگران قدم برمی‌دارند، پرشور، آسوده، ضد بیماری، ارزشمند و مقبول همگی هستند، یعنی وجدانی راحت و خیالی آسوده دارند. بنابراین در این ایامی که کرونا هم هست، محرومین و نیازمندان را فراموش نکنیم. نگوییم ما که چیزی نداریم و توان آنچنانی نداریم که به نیازمندان کمک کنیم. یادمان باشه گاهی کمک اندک و حس همدلانه مورد نیاز هست و بیشتر از او لازم نیست. پس همه ما باید سعی کنیم به دیگران به خصوص افراد نیازمند رسیدگی و کمک کنیم. این کار در سلامت روانی ما بسیار مؤثره و حس خوبی به ما خواهد داد. موفق و سلامت باشین. خدا نگهدار.
ولی یک پیامکم بخونیم از فواد اکبری از کابل که برامون نوشته کردن. گاهی ما در زندگی و کارمون با ناامیدی میرسیم که اصلا خوب نیست. ناامیدی یک بیراه است که ما را رسیدن به هدف گمراه میکنه. درود بر شما دوستان عزیزی که امروز همرقم با کافه‌صبح بودین. کافه‌صبح خوبی داشتیم با اشتراک شما عزیزان. و اما فردا در کافه‌صبح چه خواهیم گفت؟ فردا ما باز هم به عنوان آخرین روز هفته پنجشنبه از رسیدن که موضوع هفته است صحبت میکنیم. اما سوال ما این است از شما که به نظر شما یک حکومت رسیده، یک ملت رسیده و یک جامعه رسیده کدام حکومت و ملت و جامعه هست؟ درود بر شما. تا فردا کافه دیگر و سلامی دیگر. بدرود.
دوستان، ضربان عنوان برنامه‌ای است که در حقیقت یک برنامه صحی و پزشکی است. این برنامه را تقدیم حضورتان می‌کنیم با امید بهبودی و با امید سلامتی یکایک شما سروران گرامی. لطفاً با ما همراه باشید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم. امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر محمد رضا خدایی، متخصص امراض اعصاب و روان یا روانپزشکی هستیم تا در مورد یکی از اختلال‌ها و مریضی‌های نسبتاً شایع در جامعه، یعنی وسواس‌های فکری و عملی صحبت بکنیم. در جلسه قبل دکتر صاحب گفتند که وسواس به افکار و ذهنیت‌های مزاحم و تکرار شونده گفته میشه که با ای که او آدم میفهمه این افکار منفی است، این افکار مضر است و غیر واقعی و غیر منطقی است، اما بالاجبار مجبور میشه به پذیرش او افکار و تسلیم میشه و عمل میکنه به او افکار. راجع به عوامل و فاکتورهای زمینه‌ساز صحبت شد و گفته شد که زمینه‌های مستعد کننده در انسان‌ها به چه شکل هست. اینا را یادآور شدن و اشاره شد که باید ما همیشه مواظبت بکنیم از خود و همینطور از افراد و آدم‌هایی که افکار و رفتارهای وسواسی داشته باشند. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو را یادداشت بکنید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
به نام خدا، من خدمت شما بزرگوار شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. آرزوی موفقیت برای همه دارم.
تشکر از لطف شما که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای بحث امروز میخوایم مجدداً به یک شکل دیگه بپرسم که مریضی وسواس ما از نظر جمعیتی، یعنی چند فیصد مردم ممکنه این مشکل داشته باشن، از نظر سن و عمر، جنسیت مرد و زن و یا کسایی که مریضی های اعصاب و روان دیگی دارن یا مریضی های جسمی دارن، آیا وقوع وسواس وابسته به این موارد فرق میکنه؟ این عوامل میتونه مریضی وسواس باعث شده یا عامل تشدید مریضی شوه؟
در مورد میزانی که فرمودید که کیا یعنی چند درصد جامعه، توی جامعه عادی 2-3% جامعه ممکن استش که به نوعی از علائمی از این بیماری در رنج باشن. یک بررسی توی ایران انجام شد، حالا اسمم ببرم، از جناب آقای دکتر نوربالا و همکارانشون که یک پیمایش ملی انجام دادن در مورد اختلالات روانپزشکی در ایران که یک آمار نسبتاً زیادی برای کل اختلالات روانشناختی، البته اختلال نه، هم علائم و اختلالات که حالا اگر آمار لازم باشه خدمت عرض کنم، مثلا آماری بود 1/5 جمعیت ایران به نوعی از بعضی از علائم روانشناختی در رنج هستند که تو این آمار تو ایران 2-3% جمعیت عادی جامعه به نوعی از علائم وسواس در رنج بودن. معمولا سن شیوعش سنین نوجوانی به سمت جوانی هستش، توی کودکان و به خصوص دبستان و راهنمایی وجود داره. معمولا اگه تو نوجوانی ایجاد بشه پسر با دختر تقریبا مثلا حالا میگن برابر، گاهی وقتا هم حالا پسرها شایع تر هستش، توی بزرگسالان هم به همین ترتیب، یعنی کلا نه بعضی جا مساوی ولی بعضی وقتا بعضی به خصوص سن پایین‌تر پسرها رو میگن که بیشتر ممکن استش درگیر بشن. معمولا هم تو سنین پایین وسواساش حالا بهتره، پیشاگهی‌های بهتری داره که معمولا هم بهتر درمان میشه، چون معمولا حالا یک سری علائم خاصی حالا تو ذهنشون میاد یا به صورت اعمال وسواسی هستش، ولی سن شیوعش معمولا سن حدود بین 19-22 سالگی، حالا بر حسب جنسیت ممکنه که کم و زیاد باشه، ولی معمولا بین 19-21 سالگی رو درگیر میکنه.
بله،
یک اشتباهی که معمولا صورت میگیره این هستش که همه فکر میکنن حالا سطح اجتماعی اقتصادی مثلا حالا تو اینا بیشترتون، نه، سطح اجتماعی اقتصادی برای وسواس خیلی اثر نداره، هم میتونن سطح اجتماعی اقتصادی که یه مقداری حالا اسم مثلا از نظر پایین یا بالا باشن همه رو درگیر میکنه، ممکنه نوع محتوای علائم یه مقداری متفاوت باشه که اونا هم اهمیتی نداره، ولی یک اشتباهی که معمولا صورت میگیره، ما شخصیت وسواسی رو با بیماری وسواس ممکنه که با هم اشتباه بیم، جدا هستش از هم دیگه. شخصیت وسواسی و اونا شخصیت هایی هستن خیلی کمالگرا، خیلی منظم، همه چیز رو خیلی دو تا چهار تایی و حسابگرانه میدونن و معمولا هم تو کارهاشون کند هستن، ولی اختلال وسواس معمولا همین چیزهایی که خدمتون عرض کردم، این نیستش که الزاماً هر کسی که شخصیت وسواسی یا اختلال شخصیت وسواسی داشته باشه که امروز حالا مورد برنامه نیستش که حالا بخوام تو اون زمینه صحبت کنم، ولی اون یه چیز جدایی هستش، وسواس هم یه چیز جدایی هستش. اینی که چه بیماری‌های همراه دیده میشن، معمولاً تو اختلال وسواس ما یک همبودی با اختلال افسردگی توش می‌بینیم. 2/3 افراد ممکن استش که بعداً دچار انواع اختلالات افسردگی بشن، بیشترین میزان شیوع همراهی با این بیماری وجود داره، ولی اختلالات دیگه مثل استراب، اختلالات حالا خلقی و سایر بیماری های خلقی هم تو این افراد ما میبینیم دیده میشه. بعضی بیماری ها هستن که خودشون باعث وسواس میشن. یک بیماری داریم که با تیک های شدید صوتی و حرکتی همراه، مثلا خرخر میکنن، سینه صاف میکنن، همزمان باهش تیک های یعنی یک حرکات غیر ارادی تو سر و صورتشون دیده که به نام توره معروف هستش و صداهای مثلا خاصی که بدون اینکه خودشون بخوان از گلوشون خارج میشه، که من اینجا داخل پرانتز خواستم خدمتتون عرض کنم بیماری هست ولی متاسفانه تو جامعه ممکن استش این افراد مورد مسخره قرار بگیرن، که بسیار کار زشتی هستش. بیماری که وجود داره به کسی مسخره بکنه، این بیماری توره معمولا همراه وسواس دیده میشه. گاهی وقتا بعضی ام اس ها ممکن استش که گاهی وقتا با وسواس، البته میزانش پایین هستش، و بعضی از گاهی وقتا بعضی از تومورهای مغز که توی ناحیه‌های بخصوصی هستن میتونن باعث بشن. ولی اینو من خدمتتون عرض بکنم که از اینجا من الان گفتم، فردا همه فکر نکنن که تا وسواس گرفتن ممکن استش این بیماری‌ها رو داشته باشن.
بله،
یک در مثلا حالا علمی نمیتونم بگم ولی یک در 100,000 ممکنه این اتفاق بیفته. حالا فردا نرن همه فکر بکنن که حالا برن خودشون رو چک کنن الکی، خودش باز رو وسواسشون سوار میشه. صرفا جهت اطلاع رسانی من خدمت عزیزان دارم عرض میکنم که این جور چیزها هم هستش که باعث وسواس میشه، به خصوص وسواس هایی که به صورت ناگهانی شروع میشه. و بیماری دیگه بیماری سر هستش یا همون اپیلپسی، که اونم گاهی وقتا ما میبینیم با وسواس ها خودشو نشون میده، به خصوص با یک سری عوامل یا علائم شخصیتی وسواس، مثل حاشیه پردازی، زیاد سوال تکرار کردن، تکرار مکررات و اینا هم دیده میشه. خود وسواسی ها من خدمتتون یادم رو عرض بکنم، یکی از چیزهای دیگه که معمولا علائم وسواسی از این تکرار کردن ها هستش. یه سوال رو مثلا 10 بار، 20 بار، 15 بار تکرار میکنن، آدم فکر میکنه مثلا متوجه نشده. یا مثلا میبینه یک سری وسواس ها هستش توی مثلا نظر مذهبی نماز میخونه 20 بار مثلا میخونه، دوباره آخرش هم شک بین 3 و 4 و 4 و 5 چیز مثلا 2 و 3 و اینا میکنه. اینا هم خودش وسواس است. ولی گفتم خدمتتون یه وقتایی مثلا به عنوان یه مقداری رنگ و بوی لعاب مذهبی بهش میبینیم، در حالی که اینها نیستش.
دکتر صاحب، این بحث تفاوت و فرق داشتن شخصیت وسواسی با مریضی وسواس که مطرح کردین، خب یک مقدار قضیه روشن شد و از طرفی هم موضوع یک کمی پیچیده و مغلق شد. یعنی ما باید تفاوت شخصیت وسواسی را با مریضی وسواس بدانیم، چون افراد زیادی داریم که بعضی افکار و رویه ها و رفتارهایی دارن که ممکن است به خاطر تیپ شخصیتیشان باشه. در این زمینه اگه باز هم توضیحات بتین ممنون میشیم.
همه چیز رو ما نمیتونیم بر مقوله وسواس طبقه بندی و تلقی بکنیم. در مورد ببینیم، ما یک چیزی هم داریم به نام مشغله ذهنی یا نشخوارهای فکری، حالا به نوعی یعنی سری افکارهایی هستش که به صورت مزاحم بعضی وقتا تو ذهن افراد میاد بدون اینکه چیز دیگه باشه، یا مشغله‌های فکری یا خطاهای شناختی. گاهی وقتا ما اینها هستش که مانع و مزاحممون هستش، یعنی اشتباه برداشت. یعنی مثلا یه شخصیتی ممکن هستش که شخصیتی باشه که خیلی شخصیت وابسته‌ای باشه، یا شخصیتی یا نوع شخصیت وسواس. شخص بعضی شخصیت‌های وسواسی هستن، میگم این الان از بیماری وسواس اجازه بدید میخوام جدا کنم. بعضی شخصیت‌های وسواسی هستن که همش احساس میکنن که مورد توجه دیگران نیستن، این کاری که کردن مورد پذیرش دیگران نیست، این رفتارشون باعث میشه که کسای دیگه ازشون خوششون نیاد. یعنی به نوعی به صورت مداوم و مکرر دارن خودشونو از نگاه دیگران رصد میکنن و حالا به قول خارجی ها مانیتور دارن میکنن. اینا یه مقداری شخصیت وسواسی فردی، یعنی ممکنه همه ازشون راضی باشن، بسیار هم همه ازشون تعریف بکنن، ولی خودشون از خودشون راضی نباشن.
بسیار تشکر از توضیحات مفصل و مفید شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر سید حسین اردهالی هستم، فوق تخصص مرغات های ویژه و مدرس هلال احمر. خب فصل تابستان هست و به واسطه به هر حال مصرف مواد غذایی مختلفی که هست، بعضا خطر آلودگی که وسط وجود داره، احتمال اسهال و استفراغ و مسمومیت های گوارشی زیاد مطرح میشه. اون چیزی که ما اهمیت پیدا میکنه اینه که در رویکرد اولیه به بیمارانی که دچار اسهال و استفراغ و مسمومیت گوارشی میشن، اولین کار ما این هست که حواسمون جمع باشه در این مورد، آب بدن رو نگذاریم تموم بشه و کم بشه. جلوگیری از کم آبی باید بکنیم. حالا اگر روی مایعات مناسب مایعات ترتمیز به کسی برسونیم مناسب خواهد بود. از محلول‌های ORS برای ما بسیار مناسب خواهد بود که این مورد استفاده کنیم. مهمترین چیز ما اینه که اگر فرد هوشیار هست و میتونه بخوره، مایعات خوراکی به فرد بدیم. و اگر در وضعیت بیمار هست که به دلیل افت سطح هوشیاری امکان بلع مواد غذایی و مایعات براش نمیره، حتما به جد با حواسمون باشه، پرهیز کنیم از خوراندن هر ماده به فرد غیر هوشیار، چرا که بلعش مناسب نیست و خطر ورود مواد سیالات، حالا مایعاتی که هستش، به دستگاه تنفس وجود داره. پس بنابراین در این وضعیت ما دقت کنیم که حتما شاید نیاز به سرم داشته باشه. اگر بیمار ما در وضعیت استفراغ هست، از خوراندن چیزی اضافه تر به بیمار پرهیز کنیم. حتما در این مورد نیاز به تجویز مایعات وریدی و سرم خواهد بود. تا زمانی که استفراغ بیمار کنترل نشده، توجه داشته باشیم که از خوراندن هر چیز اضافه در به بیمار، حتی به صورت مایعات، پرهیز کنید.
تشکر شنوندگان عزیز از همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب سید حسین اردهالی. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر محمد رضا خدایی، متخصص روانپزشکی یا متخصص امراض اعصاب و روان، راجع به مریضی افراد در جمعیت‌ها و گروه‌های پرخطر و امیتور در مورد ماهیت دقیق‌تر شخصیت وسواسی صحبت کردند و تفاوتش با مریضی وسواسی بیان داشتن. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صبر زایی، در این قسمت در مورد درمان و معالجه مریضی وسواس بفرمایید. میدانیم که معالجه سخت و طولانی است. آیا درمان و معالجه مریضی وسواس فقط با دوا و داروست یا با مشاوره ها و صحبت ها و رفتار درمانی یا یکی هر دوتایشان؟ لطف کنین در این زمینه برای ما توضیح بدین.
مثل هر درمان دیگه باید اول فرد بخواد که درمان بشه. متاسفانه من اینجا خدمتتون عرض بکنم با همون وسواس وسواسی ها ما وسواس ایجاد میشه که درمان نکنن، ولی خدمتتون عرض کنم خیلی ما یعنی همون قسمتی از وسواس فرد باعث میشه مانع درمان ما بشه. درمان میخوایم شروع بکنیم، فرد انواع و اقسام ترمزها و صدها رو جلوی پای ما بذاره. اگر این نکنه این مثلا قرص اینجوری باشه، نکنه این درمان اونجوری باشه، اگر اونجوری شدم چه جوری میشم؟ یعنی میبینید، یعنی اول باید مثلا بره مثل هر چیز دیگه که میگن برای که بخواید که یک کاری انجام بدید، میگن از خدا برکت از تو حرکت، ولش این هستش که فرد باید انگیزه برای درمان داشته باشه، وگرنه ناموفقه، به خصوص تو وسواس.
بله،
ما وسواسی ها چون خود یعنی یک از قسمت های یعنی بیماری خودش همین مقاومت هست در مقابل تغییر، در مقابل هر چیزی، و احساس میکنن که اگر این کار بکنم چه اتفاقی میفته. ما یک از مشکلات اساسیمون اول اینه که فرد رو متقاعد بکنیم که درمان لازم دارید. خیلی وقتا از نظر فرهنگی فرد مثلا میگه که نه من تمیزم، اون یکی میگه میکروب باعثش بود، برای چی مثلا فلان کنم، اون یکی مثلا حالا به نوعی دیگه. و گاهی وقتا هم به خصوص تو خانواده های ایرانی بعضی بیماری ها پذیرفته میشه، به نوعی باش کنار میان، در حالی که زندگی خود فرد و خانواده رو داره فلج میکنه. پس اولین قسمت درمان و مهمترین قسمت درمان اینه که اول فرد خود فرد بخواد که درمان بشه، و این شروعش اینه که باید قبول بکنه که بیماره، یعنی باید بپذیره بیماره، از اون طرف بپذیره که این بیماری باعث افت عملکرد در او شده، بپذیره که این بیماری باعث شده که یک سری از مواهب زندگی محروم بشه، هم خودش محروم شده، هم دیگری رو، بالاخره خانواده ای رو محروم کرده. وقتی که این پذیرش ایجاد شد، ما خیلی وقتا درمانمون دیگه موفقیت آمیز هستش، یعنی فرد با دید باز میاد برای درمان. درسته مقداری سختی ها داره، پس اول باید خانواده ها و خود فرد بپذیره که بیماره. بعد از اینکه پذیرفت که بیماره، سعی بکنه جهت این که در بستر درمان خودش بر بیاد و بپذیره که ممکن استش درمانش طولانی باشه. اینه که ما احساس بکنیم درمان وسواس کوتاه مدت، نه، وسواس همینجوری که شروع زودرسی و شروع ممکن استش که تدریجی داشته باشه، گاهی هم شروع ناگهانی، ممکن استش که درمانش مقداری طولانی هم باشه. یعنی پس باید فرد بپذیره که با یک تا دو جلسه درمان امکان نداره که درمانش کامل بشه. مثال میزنم براتون، مثل مریض دیابتی، مریض قندی، آیا با یک بار فکر میکنی قندش کنترل میشه؟ نه، باید بپذیره که قند داره و بپذیره که درمانش هم طولانیه. وقتی میبینید که عوارضش میبینی خیلی کم میشه، ممکن استش قندش بمونه ولی از اون ور عوارضش کم میشه. ولی وسواس هم همینجور، وسواس ممکنه که احتیاج به زمان داشته باشه. اولا پس باید این مریض بپذیره که ممکن استش با یک دو سه بار اومدن کارش درست نشه و احتیاج به همکاری دو طرف هم داره، یعنی درمانگر و بیمار. یعنی باید به نوعی بپذیرن که باید دوتایش یعنی به هم کمک کنن، نه اینکه مثلا مریض بکنه همه چیز پزشک و او دیگه هیچ کاری انجام نباید بده، فقط باید مثلا دو سه تا دارو باید بخوره. نه، یک همکاری متقابل فیما بین باید انجام بشه ما تا درمان موفقیت آمیزی داشته باشیم. درمان های وسواس چند گونه هستش، ما بر حسب نوع علائم تصمیم میگیریم که کدوم درمان ارجح است. درمان دارویی داریم، درمان غیر دارویی داریم.
بله،
درمان های دارویی رو من خدمتتون مثال میزنم و گفتم خدمتتون، اول اینو خدمتتون عرض کنم، اونای بچه‌هایی که دچار وسواس میشن معمولا سنین پایین پیشاگهیش بهتره. اگر همراه یک بیماری دیگه مثلا افسردگی یا بیماری‌های دیگه باشه ممکن است چه پیشاگهیش بیش کمتر باشه. اگر مثلا میبینید که یک سری علائم دیگه‌ای همراهش هست، مثلا نسبت به وسواس خودش بینش نداشته باشه و وسواس‌های شدید باشه، ممکن است چه مقداری پیشاگهیش بهتر باشه. ولی در مجموع انتظاری که میره یک سوم درمان کامل میشن، یک سوم علائم کنترل میشه ولی بهبودی کامل ممکنه نداشته باشن، یک سوم ممکن استش که یه مقداری علائم به خصوص اونایی که شدید هستش و بینش ناقص نسبت به بیماریشون دارن ممکن استش که بمونه. پس یک سوم بهبود کامل، یک سوم بهبود نسبی، یک سوم ممکن استش که حالا احتیاج به ادامه و ممارست تو درمان داشته باشن. درمان‌های دارویی درمان‌هایی هستش که حتماً با توسط روانپزشک معالج انجام بشه، چون روانپزشک هستش که در مورد اثرات، فواید و مضرات میتونه بحث بکنه. من جان اگه اجازه بدید حالا اسم نبرم، ولی حالا دارویی که حالا اسم برده میشه، بله، کلومیپرامین هست، فلوکستین هست، فلووکسامین هست، سرترالین، از اون رده‌های دارویی که مرتبط با حالا یک سری نوروترانسمیترهایی به نام حالا سرتونین و نورآدرنالین هستن، اینا توی چیزهایی هستن که توی درمانهای وسواس کمک میشه. در کنارش هم ما یک سری درمانهای جنبی دارویی انجام میدیم. درمان ممکن استش طولانی مدت باشه، طولانی مدت منظورمون این نیستش که مثلا تا آخر عمر باشه، ممکن استش مثلا یک تا دو سال درمان احتیاج داشته باشه که ادامه پیدا کنه. در کنارش درمان بعضی وقتا در کنارش میتونیم اگه علائم شدید باشه در کنارش درمان های غیر دارویی هم شروع کنیم. گاهی وقتا هم وسواس قدر خفیفه که اصلا درمان دارویی احتیاج نداره، ما از همون ابتدا درمان های غیر دارویی رو شروع میکنیم.
بله،
درمان های دارویی رو خدمتتون عرض کردم. درمان های غیر دارویی درمان های مثل رفتار درمانی هست، انواع و اقسام رفتار درمانی ها داریم. یه نوع درمان هستش که ما مواجه میکنیم فرد رو با همون چیزی که وسواس داره، یا کم کم تو ذهن فرد میایم وسواس هاشو. اول درمانی داریم به نام درمان های شناختی رفتاری که اینجوری هستش که اول در مورد چگونگی و ایجاد وسواس باش صحبت میکنیم، کم کم در مورد باورهای غلطی که خودش بیان میکنه با هم به بحث میشینیم که آیا چقدرش درسته چقدرش غلطه. در کنارش درمان رفتاری هم انجام میدیم، چون همجوری خدمتتون عرض کردم بعضی وسواس ها وسواس هایی هستن که خود فرد بینش داره ولی احساس اجبار میکنه. رفتار درمانی رو رفتار درمانی هایی داریم که جدید هستش به نام موج سوم ازشون تلقی میشه، اجازه میدیم که اصلا فرد وسواسش رو بیان بکنه و ادامه بده، کم کم خودش باعث میشه که این وسواس ترمزی براش باشه که کم کم وسواساش کم کم و کم کم کمتر بشه. ولی در مجموع، ولی ببینید خدمتتون عرض کردم، درمان باید توسط یک متخصص این رشته صورت بگیره. متخصص رشته که ممکن استش یک نفر هم نباشه، متشکل از یک تیمی باشه، به خصوص وسواس ها شدید، روان پزشک، روان شناس که میتونه مثلا به خصوص قسمت های رفتار درمانی اینا کار کرده باشه و مددکار اجتماعی، اینا میتونن همه با هم دیگه دست به دست هم بدن تا بتونن که این وسواس ها رو درمان کنن.
بله،
خانواده ها یک سری روان درمانی های حمایتی داریم. لازم هستش که ببینید ما مشکل ممکن هستش که چون وسواس رو ممکنه خیلی سخت باشه برای خانواده ها، به نوعی مریضی که دچار وسواس رو تهدید کنیم، مثلا با انواع و اقسام فحش بشون، حتی به گاهی وقتا جسارت هم مثلا نسبت های خیلی ناروا، مثلا تو مثلا فلان 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 شده، مثلا این نمیدونی مثلا نجس نیست. یعنی ببین این خود فرد میدونه که این بیماری رو داره، یعنی این نجس واقعا نیست، احساس اجبار میکنه. در نتیجه باید یه مقداری خانواده ها اصولی تر، علمی تر ولی پایاتر، یعنی اینکه مثلا یه جایی عصبانی بشن و بعدش مثلا حالا ولش بکنن نباشه، یعنی به صورت پایا و مداوم با یک فرد وسواسی لازم استش که برای درمانش اقدام بشه. اگر این کارو نکنیم ممکن استش که مریضی مزمن بشه، وسواسی هم که مزمن میشه یه مقداری ممکن استش درمانش سخت‌تر باشه، در نتیجه لازم استش که خانواده‌ها زودتر در صدد درمان بر بیان، به خصوص من دارم عرض می‌کنم به خصوص تو سنین نوجوانی به سمت جوانی لازم هستش که درمان زودتر انجام بشه تا این بیماری خودش رو نشون نده. به خصوص برای دانش آموزان ممکن استش این وسواس ها خیلی صدمه زننده از نظر درسی و آیندهشون باشه.
بله.
خانم های خانه‌دار همینجوری و وسواس های فکری، ما بعضی وقتا وسواس فکری فرد اینقدر داره که یکیش ما داشتیم مثلا افکار خودکشی تو ذهنش حتی میاد، میگم یعنی اینقدر این افکار مزاحم بود که میخواست از زندگی خودش رو خلاص کنه. یعنی در نتیجه هر چی زودتر درمان بشن و سعی در درمان بکنن موفق ترم هست.
دکتر سپریزایی، شما در بحث معالجه و درمان به حالت وسواس مزمن یا کهنه شده اشاره کردین که گفتین معالجه و درمان وسواس مزمن و کهنه شده سخت و مشکل است. در وسواس مزمن چه اتفاقی افتاده و چه کار شده که درمانش سخت است؟
این اصلا این اصطلاحات حالا مزمن ها دو اینا یه مقدار دیگه قدیمی شده، ولی حالا اصطلاح عامیانه هست، معمولا به وسواسی گفته میشه که طول کشیده هستش، درمان خوب انجام نشده و در نتیجه علائم به نوعی رسوب کرده رو هم دیگه و به نوعی باعث میشه که درمانش هم یه ذره نه که حتما مثلا انجام نشه، سخت‌تر بشه، که به نام یعنی وسواس‌های طول کشیده به نام وسواس‌های مزمن. گاهی وقتا هم چند وسواسی‌ها وقتی که باشن مثلا چند تا علامت با هم باشن، گاهی وقتا این درجه این که به سمت سخت‌تر درمان شدن برن بیشتر هستش، اینا هم اصطلاح به کار میره، ولی معمولا اصطلاح مزمن و حاد و اینا یکم قدیمی‌تر شده و به نام وسواس طول کشیده معروف است. ولی ناامید نشن، درمان‌های جدیدی داره میاد، هم درمان‌های دارویی هم غیر دارویی، ولی لازم استش میگن که لازم استش ادامه بدن. این استش که برای وسواس باید یه مقداری، من گفتم خدمتون، لازم هستش که خود فرد یعنی بدونه که درمانش ممکن استش که طولانی باشه و ادامه بده.
دکتر صاحب بسیار تشکر از توضیحات خوب شما. با امید سلامتی همه آدم‌های روی زمین از شما خداحافظی می‌کنیم. از شنوندگان عزیزم تشکر می‌کنیم بابت همراهیشان. آدرس سایت ما parstoday.com/dari.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی میشنوید. در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات صبح رادیو دری همچنان با ما باشید.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی،
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان همیشه همراه، سلام و درود بر شما، روزتان بخیر. در خدمتتان هستیم از برنامه انیس تنهایی و امروز هم مثل همیشه کتابی دیگر را با شما خوبان ورق خواهیم زد. دوستان عزیز، امروز کتاب عقل و احساس نوشته جین آستن را خدمتتان معرفی می‌کنیم. این کتاب در نشر نای و چاپ رسیده است. این کتاب سرگذشت خواندنی دو خواهر، یکی احساساتی و بی‌محابا و دیگری عاقل و خویشتن‌دار. تقابل عقل و احساس در کامیابی‌ها و ناکامی‌های این دو خواهر دو فرجام متفاوت را برای آنها رقم می‌زند. عشق و سودا همواره از دو مجرای عقل و احساس عبور می‌کند و دو نتیجه متفاوت نیز به بار می‌آید. عقل و احساس که با نام حس و حساسیت نیز در ایران شناخته می‌شود، نخستین رمان جین آستن است. آستن این کتاب را زمانی نوشته که فقط 20 سال داشته است. او ماجراهای عاطفی، خصلت‌های رفتاری و روش زندگی دو خواهر را در این داستان با طنز خاص خود روایت می‌کند. گفتنی است که جین آستن نویسنده انگلیسی است که آثارش ادبیات غرب را سخت تحت تأثیر قرار داد. شناخت او از زندگی زنان و مهارتش در گوشه و کنایه ها او را به یکی از مشهورترین رمان نویسان عصر خودش تبدیل کرده است. آستن در رمان عقل و احساس، احساسات و درونیات انسانها را نشان می دهد و در این راه سعی نمی کند مخاطب را با عبارات مستقیم قانع کند. مخاطب کتاب از لابلای گفتگوها و واکنش های شخصیت های داستانی با آنها آشنا می شود و این یکی از نقاط قوت کتاب است. حوادث این رمان در جنوب غربی انگلستان و در بین سالهای 1792 تا 1797 روی می دهند و نویسنده داستان زندگی و عشق ورزی دو خواهر را روایت می کند. دو خواهری که تفاوت‌های زیادی با هم دارند و عنوان کتاب نیز نشانگر تفاوت این دو نفر است. این دو در شرایطی یکسان زندگی کردند، اما رفتارشان کاملا با هم متفاوت است. نکته جالب درباره این رمان در این است که قضاوت در پایان داستان به خود خواننده واگذار می شود و اوست که باید تصمیم بگیرد عقل بهتر است یا احساس. گویی آستن هم در این دوراهی گرفتار شده و نمی تواند بین این دو یکی را برگزیند. در بخشی از رمان عقل و احساس می خوانیم الینور به شدت ویلوبی را سرزنش کرد و نگذاشت او به این صحبت ادامه دهد. ویلوبی گفت: بسیار خوب، پس باز هم خداحافظ. حالا باید بروم و مدام از چیزی بترسم. منظورتان چیست؟ خب ازدواج خواهرتان. خیلی اشتباه می کنید. هر اتفاقی که بیفتد بیشتر از این از دستش نخواهید داد. ولی یک نفر دیگر به دستش خواهد آورد. اگر آن یک نفر همان کسی باشد که من اصلا تحملش را ندارم، ولی دیگر اینجا نمی ایستم تا خدای نکرده از همین حسن نظر و محبتتان هم محروم بشوم. چون ممکن است بگویم که من نمی توانم چیزی را ببخشم که بیش از هر چیزی قلبم را جریحه دار می کند. پس خداحافظ، خدا نگهدارتان. این کلمات را گفت و به سرعت از اتاق بیرون دوید. تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستید. در این لحظه از شما دعوت میکنم که همراه شوید با کارشناس برنامه جناب آقای مرتضی شاه ترابی.
به نام خداوند اندیشه و قلم، خداوند مهربانی ها، خداوند دوستی ها. سلام به شما دوستان، یاران و همراهان انیس تنهایی. در سومین تمرین نوشتن همراه شما ایم. می نویسیم. بارها و بارها و شمارگان بسیار فیلم دیدید، فیلم تماشا کردید، ده ها و صد ها فیلم شاید دیده باشید، اما آیا همیشان در یادتان مانده؟ نه. بیایید فکر کنید به همون فیلم هایی که دیدید بیندیشید. 5 عنوان از همون فیلم ها، نام 5 تا از همون فیلم ها را روی کاغذ نوشته کنید، نامشان رو بنویسید. اگر نام دقیقش یادتان نیست فرق نمیکنه، هرچی که از نامش، از مشخصات همون فیلم با یادتان مانده بنویسید، روی ورق بنویسید و باز به نوبت درباره هر کدام از همون فیلم ها فکر کنید. به این بیندیشید که چرا این فیلم ها در ذهنتان مانده، چه چیزی در هر کدام از این فیلم ها بوده که خوش داشتید و در یاد شما ماندگار شده؟ در یک یا دو خط همو علت، همو سبب یا همو چیزی که موجب شده نام فیلم یا خود فیلم در یادتان بمانه بر ما بنویسید. این تمرین نوشتن امروز ماست. البته یاد داشته باشید که نوشتن را هیچگاه دست کم نگیرید. مهم نیست که این تمرین ها سادند، نه سادگی تمرین ها سبب یا دلیل بر کمقدر بودن تمرین ها نیست. تمرین ها را جدی بگیرید و بنویسید. وقتی تمرین ها و کار نوشتن پیاپی تداوم یافت، در تداوم زمان دستاوردتان نمیبینید. پس بنویسید. تمرین امروز یادتان نرود. خداوند نگهدارتان.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستید و برنامه انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. در روزهای گذشته کتاب فرصت طلایی نوشته الهام رفیعی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب صوتی را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
یادتون آقا چطور ترتمیز کیف شما رو زدم؟ اون یارو رو گذاشتم سر کار. یادتون آقا اینم یه طوری صحنه سازی میکنم که مولا درزش نره.
خیلی خب بسه. فعلا با این گندایی که زدی فکرمو از کار انداختی. فکر میکردم توی خاک تو سر به دردم میخوری.
آقا به خدا به دردتون میخورم. شما یه بار دیگه، فقط یه بار دیگه به من اطمینان کنین.
اطمینان به تو؟ برو خدا رو شکر کن الان زنده جلوی من وایستادی و نفس میکشی. واسه من حفظ اطمینان میزنه.
آقا من میدونم خراب کردم، حالا واسه جبران کردنش هر کی شما امر کنید من انجام میدم. بگین نیست و نابودش کن، من همون کارو میکنم. بگین حالشو بگی میگیرم.
خفه جان. باید فکر کنم، باید ببینم تو روزه آینده چطور میتونم روی این قضیه سرپوش بذارم.
آقا شما فکر کنید تصمیم گرفتید، من در خدمتم. آقا
ببینم
جان،
بچه ها که نذاشتن چیزی از موجودی انبار بفهمه.
نه آقا، فقط میگفتن خیلی سیرش شده بوده، یه سری از جنسا رو بهش نشون دادن تا بتونن از سر خودشون وا کنن دیگه.
لعنتی دختره کودم، هنوز نمیدونه با کی طرفه.
آقا اگه شما بخواییم اون بیاد نشونش میدیم.
خیلی خب دیگه تو هم
کجا آقا؟
سر قبرت. میخوام برم ببینم چه خاکی میتونم تو سرم بریزم. گوش کن
جان،
تصمیمو که گرفتم از طریق بچه ها خبرت میکنم. شرفتی؟
بله آقا ما منتظریم، هرچی شما بگید ما همون کارو میکنیم.
گروه تو گم کن.
چشم آقا، چشم گم میکنم.
ببین خانم جمشیدی، هر اداره یا شرکتی یه سری قوانین و مقررات خاص، هر کارمندی هم وظایف معینی داره. من نمیدونم اصلا شما متوجه هستین که حوزه اختیاراتتون چی هست یا نیست؟
فافا با من بفهمین، قصد من هماهنگ کردن یه سری اطلاعات شرکت بود و یعنی نمیخواستم چیکارش کنم.
خوش گفت، هماهنگ این اطلاعات ربطی به وظایف شما نداره. شما حسابدار این شرکت هستید، دم بردار. بفرمایید.
سلام آقای رئیس.
بیا تو.
ببخشید آقای امینی، مشکلی پیش اومده؟
بهتره اینو از خانومتون بپرسین.
چرا؟ مگه چی شده؟
آقای فاضلی، من فکر میکردم همسر شما با توجه به سابقه که دارن آشنا به مسئله کاریشون هستن.
من آشنا هستم آقای امینی، باور کنین دلیل این کار من حل مشکل فاکتورا با حساب شرکت بود.
برای حل یه همچین مشکلی شما یا باید به همسرتون رجوع میکردید یا به من. این کار شما یه جور خودسری و دخالت تو بخشای دیده شرکته.
آقای امینی، حقیقتش من یکم گیج شدم. اگه ممکنه برای منم توضیح بدین چی شده.
هیچی جناب فاضلی، همسرتون به بهانه ناهماهنگی حسابای دو سه هفته اخیر شرکت تشریف بردن انبار ملارد تا سرشماری کنن.
چی؟ تو رفتی انبار؟
خب من فقط نمیخواستم.
چرا این قضیه رو با من در میون نذاشتی؟
برای اینکه فکر میکردم خودم پیگیری کنم بهتره.
خانم جمشیدی، شما مثل این که یادتون رفته به عنوان کارمند باید از مدیرای خودتون دستور بگیرید؟
بله من اینو میدونم آقای امینی، منتها من میخواستم از وجود و سرمنشای مشکل مطمئن بشم.
بعد من که رئیس کل این شرکت هستم و در جریان بذارید. بله شما فکر کردین کی هستین؟ مسئول سرشماری جنسای شرکت، انباردار یا مدیر؟ ها
آقای امینی، آقای امینی خواهش میکنم این اشتباه همسر منو ببخشید. من تضمین میکنم.
برای تضمین کردن دیر آقای فاضلی. صلاحیت همسر شما تا همین جاشم برای من زیر سوال رفته. من فکر میکنم ایشون باید به فکر محل دیگه برای کار کردن باشن.
چی؟ ولی آقای امینی من این کارو به خاطر حفظ منافع شرکت کردم، نه به دلیل دیگه.
ببینید خانم جمشیدی، من قبلا برای شما و همسرتون توضیح داده بودم. عملکرد کارمندای این شرکت برای من و شریکم خانم قربانی خیلی مهمه. ما برای کارمندامون انواع شرایط و امکانات پیشرفت رو فراهم میکنیم تا همسو و همجهت با اهداف شرکت پیش برن. هر کس بخواد از این مسیر خارج بشه جایی تو این مجموعه نداره.
حالا آقای امینی خواهش میکنم یه فرصت دیگه به خانوم من بدین. من قول میدم دیگه اینجور مسائل تکرار نشه.
حامد یه لحظه صبر کن. خواهش میکنم از جانب من حرف نزن، هیچ قولی هم نده.
مائده بذار من این مسئله رو حل کنم. تو الان متوجه نیستی چی داری میگی؟
اتفاقا من خوب میدونم چی دارم میگم. ببینین آقای امینی، من قبول دارم رفتنم به انبار شرکت درست نبوده، ولی دلیل این کار اشتباه نمیدونم. الانم برام خیلی عجیبه که یه همچین برخوردی از شما میبینم. شما یه اصلا خبر ندارید تو شرکتتون چی میگذره، یا خودتونو به بیخبری میزنید.
بله شما چی گفتی؟
حامد بس کن، خواهش میکنم
بذار حرفمو بزنم. حامد من اگه برای اصلاح کردن این اطلاعات پیگیری نمی‌کردم آقای امینی، پس فردا خود شما منو بازخواست می‌کردین که این رقم‌های نجومی چطور از حساب کتاب‌های شرکت کم یا زیاد شده. شما یا دارید سر خودتون کلا می‌زدین یا دیگران.
شما واقعا دارید از حد خودتون می‌گذرید خانم. من دیگه هیچ حرفی با شما ندارم. شما اخراجید خانم جمشیدی.
نه 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 آقای امینی، خواهش می‌کنم این کارو نکنید. مائده همین الان عذرخواهی کن از ایشون.
عذرخواهی؟ اونم به خاطر انجام وظیفه؟ محاله. من میرم آقای امینی، با کمال میلم این کارو میکنم. مستر رامبرو کنار حامد.
مائده تو رو خدا لج نکنه. آقای امینی خواهش میکنم این بارو نادیده بگیرین. من از طرف ایشون عذرخواهی میکنم.
برای عذرخواهی دیگه دیر آقای فاضلی. در ضمن من این مسئله رو از چشم شما هم میبینم.
چی؟ من؟ ولی آقای امینی خواهش میکنم، من باید براتون توضیح بدم. مائده صبر کن.
بذار برم حامد.
آقای امینی یه چند لحظه به من اجازه بدید، بعد میام خدمتتون.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
Thank you.
بنام خدایی که خالق آسمان ها و زمین است. بنام خدایی که همه بنده های خدا دوست داره. باز هم با لبخند به شما سلام میکنیم. سلام. سلام به هر کسی که امروز در برنامه شاپرک همراه ماست. همگیتون خوش آمدین. خوش آمدین و صفا آوردین. این برنامه با وجود شما پر از شادی و نشاط میشه و یادتون باشه که ما شما را بسیار زیاد دوست داریم. عزیزای خاله، مهربانه خندرو، برنامه شاپرک مثل همیشه 15 دقیقه آمده به خانه های شما. لطفاً با ما همراه باشین، برنامه امروز بشنوین و لذت ببرین و نظرها و گپایتون را به این دوتا شماره ارسال کنین: 07 9 4 7 1 7 1 4 4. این شماره ای ما در افغانستان هست، اما در ایران 3 0 8 2 0 2 2 6. خب حالا که با شما هستیم براتون بگیم که جمع ما جمع است و گل خوشبوی ما هم شما هستین. دوست یه قند و مهربانه، حتما شما زیاد از زبان کلان ترا شنیدین که متاسفانه ویروس کرونا در کل دنیا پخش شده. خیلی از مردم هم متاسفانه دچار این ویروس شدن. خب ای که این ویروس در کل دنیا باشه یکم که ترسناک است دیگه، درست است؟ اما خیلی راحت میتونیم از ورود این ویروس به بدن ما جلوگیری کنیم. مثلا چی کار کنیم؟ مثلا دستای ما را مرتبا با آب و صابون بشوییم. و اگر با آب و صابون دسترسی نداشتیم، خیر است، میتونیم موقتا با الکل ضد عفونی کنیم دستای ما را. یا وقتی از خانم ابراهیم، حتما از ماسک استفاده کنیم تا این ویروس از طریق هوا وارد بدن ما نشوه. در برنامه امروز شاپرک یک بخش نمایش داریم که از شما نازنینا میخواییم شنونده باشین.
صبح دیگه هم شروع شد، تا چند لحظه دیگه از آی خانم آدم هم اگه شان بیاین و دست روی شان هم بیشورن. چقدر مده است ما.
سلام رفیق.
ای وای 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 وای،
چرا مرخطا شدی؟
وای، خب تو ویروس هستی، ویروس.
معلوم است که ویروس هستم، خیلی دلت بود که چی باشم.
بفهمی که من چی هستم؟ با صابون هستم، صابون. تا روز در عمر صابون دیدی؟
خب چی بگویم؟
بله، صابون کتاو خوب قف میکنه. یعنی من کتاو قف میکنم، بسیارم قف میکنم، بتارم یک کود قف کنم.
عجب توانایی هایی داری.
مرا رشخط میکنی؟ بهترین و برترین توانایی من شناسایی شما ویروس هست. من براحتی میتونم میکروبا و ویروس ها را تشخیص بتوم و اونا را خفق کنم.
خب تو کتقار و غضب گب نزن صابون جان، من یکی هستم، یک دانه ویروس. بیا امروی هم دوست و رفیق باشیم دیگه. خوب
دیگه چی؟ من و خودت باید دوست و رفیق باشیم؟
بله، مگم چی میشه؟ من و خودت رفیقای صمیمی، دوستان جدید، باز میتونیم هم